میکنه. این اختیار رو کامل داره به چه صورت تعریف میکنه، یا اینکه این مأموریت رو به دبیر کل ملل متحد واگذار کنه که تحت اون اداره‌ای که خودش داره این کار رو انجام بده. یعنی دست شورای امنیت خیلی باز هستش در این مورد، و من شخصا معتقدم اگر شورای امنیت مکانیزم تحقیقش رو فعال بکنه و یک مکانیزمی برای ایران تعریف بکنه، خیلی خیلی قویتر از مکانیزم شورای حقوق بشر ملل متحد هستش. من شخصا باور چندانی به عملکرد اجرای شورای حقوق بشر ندارم، و در اینجا انتقادم رو از شورای حقوق بشر هم میخوام ابراز بکنم. ببینید، شورای حقوق بشر کامل وارد اون حوزه فعالیتی که شده که کمیسیون حقوق بشر قبل از این شورا در سازمان ملل متحد داشت. کمیسیون حقوق بشر که قبل از شورا بودش همین مشکلات رو داشت، اون عدم رسیدگی، اون توانایی اجرایی که نداشت و تبل رسواییش رو در همه عالم زده بودن. این منجر شد که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل منحل شد و این شورای جدید با یه مکانیزم جدید اومد. اما من چندان فاصله با عملکرد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که قبلا بودش نمیبینم، و معتقدم که اگر شورای امنیت بتونه این مکانیزم رو تعریف بکنه، خیلی محکمتر و قویتر و با توان اجرایی بیشتری میتونه وارد رسیدگی بشه. البته این رو تذکر بدم، در سلسله مراتب بعدی شورای امنیت میتونه اقدامات مهمتری هم داشته باشه، از جمله تحریم‌های بین‌المللی. مثلا اون که با صدام انجام شد، قطع روابط، مثلا قطعنامه که صادر بکنه در خصوص قطع روابط دیپلماتیک کلیه کشورها با ایران، که این خیلی خیلی اهمیت داره. و در مرحله آخر اون اقدامات قهری دست جمعی که من فکر میکنم فعلا زود وارد اون مرحله بشیم، و اون مرحله غیر قهری میتونه خیلی مؤثر و تاثیرگذارتر باشه.
همونطوری که من پیشتر هم خوندم، یعنی وقتی نگاه میکنیم به این درخواستی که آلبانی و ایالات متحده آمریکا داشتن، در کنارش ما شاهد این بودیم آقای مندومی که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بیانیه مشترکی رو منتشر میکنن و در اون بیانیه آمریکا رو به هدایت اعتراضات در ایران متهم میکنن. در همون بیانیه است که نام دو خبرنگار هم به صورت حروف اختصاری اشاره میشه بهش، یعنی نیلوفر حامدی و الهی محمدی، خبرنگارانی که گفته میشه دست داشتن در انتشار اخبار اولیه درباره ماجرای کشته شدن مهسا امینی. و الان هر دو نهاد امنیتی متفق القول اعتقاد دارند که آمریکا هدایت اعتراض ها رو به عهده داره. حتی من دیدم که برخی از دوستان روزنامه‌نگار اشاره کردن به بودجه کلانی که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دارن، و اونجا متذکر میشن که در بیانیه‌ای که بیش از 8000 کلمه عنوان شده این بیانیه بوده، تلاش کردن که انجام وظیفه شغلی دو خبرنگار رو به این پروژه تقلیل بدن. این بیانیه رو وقتی در کنار درخواست حقوق بشری ایالات متحده آمریکا میگذاریم، به چه نتیجه میتونیم برسیم؟
ببینید، این دقیقاً این بیانیه 8000 کلمه‌ای که خیلی طولانی هم هستش، و من اسمش رو دوست دارم بیشتر بذاریم مانیفست امنیتی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در حفاظت از جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی. ببینید، در سه نکته من میخوام به این بیانیه، چون مطالعه کردم بیانیه رو و مسائل بسیار عجیبی در این بیانیه هست، یا همون مانیفست امنیتی. ببینید، در مرحله اول خیلی جالب و خیلی محل بحث هستش، یک نهاد، دو تا نهاد امنیتی که بایستی وظیفه‌شون همینه که از کشور حمایت بکنن، از مردم این کشور حمایت بکنن، کمیسیون حقیقت‌یاب درست بکنن، حقیقت مشخص بشه، در یک خط، در یک کلمه شما نمی‌بینید که در این بیانیه اشاره‌ای به هیچ گونه مسئولیت و یا اشتباهی از طرف مقامات حکومتی شده باشه. از مرگ، از قتل دولتی مهسا گرفته تا مراحل بعدی، این همه کشتار، حدود 300 نفر کشته شدن، تعداد بالغ بر 3-4000 نفر ناپدید اجباری شدن یا بازداشت خودسرانه شدن، این همه مسائل، این همه قتل عام، شما در این بیانیه نهادهای امنیتی نمی‌بینید یک ذره مسئولیت پذیری که حداقلی از مسئولیت رو به عنوان یک حاکمیت در اونجا پیشبینی و تعریف کرده باشه. دومن قضیه خبرنگاران هست. خیلی جالبه در بیانیه و خیلی تأسف‌باره که در بیانیه ما میبینیم به خانم نیلوفر حامدی و همکارشون اشاره شده عکس برداری از تصویر مهسا رو عمل مجرمانه تعریف کردن و انتشار این رو عملی مجرمانه دونستن بر اساس هیچ کدام از قوانین حداقلی جمهوری اسلامی. در حال حاضر هم این اعمال مجرمانه نیست و اتفاقا عملی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی عملی که این نهادها انجام دادن یک عمل مجرمانه است.
اتفاقا آقای مندوی بزنین همین رو ازتون بپرسم، شما که این بیانیه مشترک رو مطالعه کردید به عنوان کسی که فعالیت حقوقی میکنید، چند مورد نقض قوانین داخلی رو میتونین اشاره بکنید که در همین بیانیه موجود هست، با توجه به اینکه به هر حال این نهادها باید نگاهی هم به قوانین موضوعه داخلی و حتی قانون اساسی داشته باشن؟
ببین من اینجوری بهتون بگم، این بیانیه کلن هیچ مبنای حقوقی نداره، یعنی اگر بر اساس معیارهای حقوقی جمهوری اسلامی در نظر بگیریم کاملا یک بیانیه مجرمانه و یک سناریو علیه اشخاص، سازمانها و نهادهای مختلف هستش. به کرات در بندهای مختلف، در پاراگرافهای مختلف این بیانیه ما لفظ و گفتار مجرمانه بدون هیچ گونه تحقیق و تفحصی رو نسبت به اشخاص میبینید. ببینید نهادهای امنیتی صرفاً وظیفه تحقیق دارن، نمیتونن اطلاع رسانی بکنن قبل از اینکه پرونده مختومه اعلام بشه، وارد دادگاه شده، دادرسی عادلانه‌ای برای این اشخاص ترتیب داده شده باشه. هیچ کدوم از این مراتب وجود نداشته و متاسفانه قسمت دیگه عدم استقلال قوه قضاییه هست. اگر ایران، اگر جمهوری اسلامی دستگاه مستقلی داشت، دادستان کل کشور نسبت به این بیانیه حتما در یک کشور مستقل و دموکراتیک واکنش نشان میداد و این دو نفر که بالاترین تصدی امنیتی کشور رو دارن رو حتما بازداشت میکرد، چرا که پر از سناریوها و اتهامها علیه اشخاص هستش. ببینید نیلوفر حامدی کاملا ذات خبرنگاری رو انجام داده، وظیفه خبرنگاری رو، رسالت خبرنگاریش رو انجام داده. گرفتن عکس و انتشارش در خصوص کسی که توسط نیروهای دولتی به قتل رسیده هیچ عمل مجرمانه‌ای به شمار نمیاد. در قسمت سوم، این رو من دقیقا راستی آزمایی کردم، با کسانی صحبت کردم از حزب دموکرات کردستان که اینا خیلی جلو چشم من خیلی بهش اهمیت دادم، به خاطر این نکته رو من دارم میگم. در قسمتی اشاره کرده بود به ارتباطات نیروهای امنیتی سازمان جاسوسی آمریکا با احزاب کردستان که جلسه ای داشتن در هتل مثلا فلان در کردستان عراق و اینها پول گرفتن اینها. ضمن اینکه در تحقیقات من هیچ کدوم از این مسائل حقیقت نداشته، دیشب مصطفی هجری در گفتگویی که با تلویزیون رودا داشته به شدت این مسئله رو کذب محض میدونه و سناریو سازی جمهوری اسلامی میدونه. فقط این هم این سه نکته به خاطر کمبود وقت من اشاره کردم. هیچ کدوم از مسائلی که در این بیانیه هست هیچ مبنای حقوقی نداره. اگر دادگاه مستقلی وجود داشت، متاسفانه در ساختار قوه قضاییه ایران ما چیزی به نام دادگاه قانون اساسی نداریم. دادگاه قانون اساسی یک رکن بسیار مهمیه که در عمده کشورهای جهان وجود داره و رسالت اصلیش و دفاع از حقوق ملت هستش. اگر دادگاه قانون اساسی وجود داشت، حداقل به لحاظ شکلی امکان این بود که شکایتی در این خصوص نسبت به نهادهای امنیتی، نسبت به رهبر جمهوری اسلامی، هرچند که در عمل و حقیقت گفتن مسائل حقوقی در جمهوری اسلامی خیلی نمیتونه درست باشه. در هر صورت بیانیه هیچ مبنای حقوقی نداره، کاملا مجرمانه توسط نهادهای امنیتی بر علیه کرامت اشخاص نوشته شده و به نظرم صحبت کردن در موردش با توجه به اینکه جمهوری اسلامی اجازه نمیده کمیسیون های حقیقتیاب، چه شورای حقوق بشر چه جاهای دیگه اتحادیه اروپا، بیان مستقلا تحقیق بکنن در خصوص این مسائل. ببینید الان اگر وقت اجازه بده این نکته را من اشاره بکنم.
بله اگر
به کرات به کرات هر روز ما میبینیم اشخاص رو میکشن، روز بعدش مثلا نیروی انتظامی، نهادهای امنیتی میان این رو کذب میدونن یا خودکشی، مصرف تن ماهی، تاریخ مصرف گذشته، نمیدونم بیماری زمینه‌ای. هیچ کدوم از این مصادیق قتل رو مسئولیتش رو نپذیرفتن. خب مجموعه سازمان‌های حقوق بشری ایرانی این سوال رو از جمهوری اسلامی، شما اجازه بدین که سازوکار مستقل حقوقی و حقوق بشری مرکب از پزشکان متخصص پزشکی قانونی، صلیب سرخ، پزشکان بدون مرز وارد کشور بشن و این مسائل رو بررسی بکنن، کالبد چکافی بشه، موضوع از نظر سمشناسی بررسی بشه، گلوله هایی که شما شلیک کردین بررسی بشه، اون وقت که گزارش تهیه شد میشه به صورت مستقل در خصوص این مسائل اظهار نظر کرد و انکار حقیقت توسط جمهوری اسلامی رو به صراحت نشون داد.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. فراز فیروزی مندمی، کارشناس حقوقی که از آلمان ما رو همراهی میکردن و نگاهی داشتیم به دو ماجرا به موازات هم دیگه، یکی تقاضای آمریکا و آلبانی که از شورای امنیت سازمان ملل خواستند که به موضوع اعتراضات در ایران ورود کنند و از طرف دیگه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه که بیانیه مشترکی دادند و ایالات متحده آمریکا رو به هدایت اعتراضات در ایران متهم کردند و موارد دیگه‌ای که از نقطه نظر حقوقی هم به اون نگاهی داشتیم. اما ادامه این پوشش ویژه خبری و تحلیلی رو با ورود به بحث دانشگاه ها پی بگیریم. میدونیم که در ابتدای همین مجله خبری و تحلیلی بود که من اشاره کردم که همین روزی که درش به سر میبریم، یعنی روز نهم آبان اگر اشتباه نکنم، روز هفتم آبان ببخشید، روز هفتم آبان که درش داریم به سر میبریم، شاهد اعتراض هایی بودیم در دانشگاه سقز، دانشگاه شهید بهشتی، همچنین دانشگاه جندی شاپور شاهد این اعتراض ها بود و لرستان. این اعتراض ها در شرایطی داره رخ میده که ابراهیم رئیسی در تازه ترین صحبت های خودش هم مسائلی رو مطرح کرده و گفته که فضای دانشگاه ها فضای علمی باید باشه و اجازه نمیدیم که فضای دانشگاه ها رو به نوعی، البته نقد به مضمون، تبدیل بشه به فضایی که فعالیت های دیگه ای درش داره صورت میگیره. در روزهای گذشته یک اتفاق دیگر رو هم شاهدش بودیم و اون هم صحبت از یک موضوع نادر و تازه‌ای بود در فضای دانشگاهی ایران. محمد علی زلفی گل، وزیر علوم دولت ابراهیم رئیسی، در همین شرایط اعتراضات اومد گفت که دفاتر نیروهای مسلح در دانشگاه‌ها تشکیل میشه، دفاتری که به گفته آقای زلفی گل کارشون قراره ارائه خدمات جدیدی به دانشگاهیان باشه. امریه پس و دکترا و فناوری، کسر خدمت به مشمولان ارائه دهنده اون و موضوعاتی نظیر معافیت تحصیلی و قراردادهای پژوهشی مرتبط با صنعت دفاعی. آقای زلفی گل گفته که تشکیل این دفاتر مبحثی امنیتی نیست. گفتگویی رو داشتم با انسیه عرفانی، استاد پیشین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، و از او پرسیدم که آیا این صحبت محمد علی زلفی گل، وزیر علوم دولت ابراهیم رئیسی که میگه این موضوع یک موضوع امنیتی نیست، او رو نگران میکنه یا نه؟
کاملا مشخص هستش که حرفی که آقای وزیر میگن به هیچ عنوان صحت نداره، به خاطر اینکه بعد کافی دانشگاه های ما نیروی سرکوب داشتن با گروه های بسیج و دفتر رهبری که تو همه دانشگاه دایر هست و مسلما داشتن نیروهای مسلح هستن، از اسمش مشخص هست این آدم ها مسلح هستن، بودن در دانشگاهشون مسلما یه خطر خیلی بزرگیه برای محیط علمی. و چون حراست دانشگاه با وجود اینکه الان در سرکوب‌های دانشجویی دخیل هست، ولی خب مسلح نیست، نهایت کاری که میتونن با دانشجو انجام بدن این است که دانشجو رو کتک میزنن با دست خالی. ولی شما تصورش رو بکنید که شما نیروی مسلح در دانشگاه داشته باشید که مجهز هستن به سلاح سرد و گرم و یا هر چیزی، مسلماً اگر در دانشگاه اتفاقی بیفته اونجا دفتر دارن برای خودشون، بس مثلا خیلی راحت میتونن سرکوب رو انجام بدن. مثلا تصور این که شما وقتی وارد محیط دانشگاه میشید کسی رو ببینید که با لباس نظامی داره وارد دانشگاه میشه، من از من خوف‌آور هست. اصلا چنین چیزی رو شما هیچ جای دنیا ندید. من حتی یادم نمیاد در دوران نازی‌ها که بدترین شرایط وجود داشته نیروهای نظامی دفتری توی دانشگاه داشته باشن. فقط وقتی سرکوب انجام می‌شد احتمالاً وارد دانشگاه می‌شدن که چند نمونه شده بودیم.
ولی خب اصلاً این که بخوایم یک نیروی رو بیاریم تا چه اندازه واقعاً می‌تونه کارآمد باشه؟ چون آقای زلفی گل مطالبی رو مطرح می‌کنن، میگن که به دلیل اینکه حجم کارها بیشتر شده، برای اینکه اساتید و دانشجویان زحمت نکشن در شهرستان‌های دور خودشون پیگیری مسائل رو انجام بدن، یک کارشناس اداری از نیروهای مسلح در دانشگاه حضور پیدا خواهد کرد که این خدمات را پیگیری کند. واقعا کس دیگه‌ای نمیتونست خدماتی رو که قراره به صورت اداری حالا دفتری در دانشگاه